بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. جلسه گذشته از شیخ بهایی یه متنی نقل شد که ایشون همین متن رو نقل کرده. لکل شیئن ثمرتون و ثمرت المعرفه الهیبت و المخافت و الانس. شناخت میوه داره، میوه های خیلی با ارزشی هم داره. سه میوه شناخت رو در این متن ایشون روایت کرده. یکیش دورنمایی از عظمت پروردگاری که با کمک شناخت در افق قلب انسان تجلی میکنه. یه میوه شناخته، یعنی من اگر پروردگار مهربان عالمو با 10 آیه قرآن، چون نزدیک 2000 بار قرآن از خداوند مهربان مسائلی رو ذکر میکنه، با 10 آیه ان الله بكل شيء محيط، خداوند نسبت به کل موجودات عالم غیبی و غیر غیبی فراگیره، یعنی همه موجودات عالم در دایره قدرت او، رحمت او، رقیب بودن او، نظر او و اراده او قرار دارن و از این دایره اصلا راه در روی وجود نداره. یعنی برفرض اگرم کسی قدرت فرار از این دایره رو داشته باشه، خب بیرون دایره هیچی نیست که، پروردگاره، احاطه اوست. یا آیه‌ای مثل ان الله بكل شيء عليم، او به همه موجودات عالم ظاهری و باطنی داناست، یعنی وجود هیچ موجودی در هیچ برنامه‌ایش پنهان از او نیست. یا ان الله به کل شیء قدیر، وجود مقدس او بر هر کاری تواناست. حالا تواناییشو از دو سه جای قرآن براتون بگم، دو سه جا. طبع آتش سوزانندگیه، طبع آتش یعنی فولادم بهش بدن می سوزونه و آب میکنه، مثل ذات آتش اینه. ولی او به هر کاری تواناست. یه زمین 1000 متری رو، این رو در کتابامون دیدم، دیوار کشی کردن، دیوار بلند، و از ملت بابل که الان یکی از استانهای عراق و ابراهیم متولد اونجاست، درخواست مواد آتشزا کردن. هیزم بوده، زغال سنگ بوده، یا پیه بوده، هر چی که بود، این 4 دیوار 1000 متری رو پر کردن و آتش زدن، که نوشتن پرندگان از خیلی بالاتر از این آتش رد نمی شدن، می سوزوندشون. ابراهیم رو با منجنیق، چون هیچ که نمیتونست بره جلو، با منجنیق، منجنیق یه چیز خیلی قدیمیه، انداختنش تو این آتیش و رفتن، چون گفتن آتیش کوره وقتی فولاد آب بکنه 1000 متر جا با این دیوارای بلند و این آتش، خاکستری از ابراهیم باقی نمیگذاره. خب فردا اومدن و یه طرف دیوار رو خراب کردن ببینن چه خبره. من قول مرحوم نراقی دیدم، ملا احمد، دیدن ابراهیم خیلی آروم و راحت نشسته و کل این 1000 متر پر گله که از زمین در اومده. این قدرت خدا. معده کارش هضم کردنه و همه معده ها اسید داره. معده بعضی از حیوانات اسیدی داره که استخونای لاشه رو میخورن، آب میکنه و هضم میکنه. معده انسان هم همینطور، بادوم میخوره، گردو میخوره، میوه میخوره، نون میخوره، نون خشک میخوره. خب معده اسید پاشی میکنه به اون لقمه و به صورت یه آبگوشت رقیق درش میاره و میده برای هضم شدن. معده کارش هضم کردن. ولی این قرآنه که یونس رو اهل کشتی انداختنش تو دهن یه نهنگ، نهنگ هم اینه یه لغمه بلعیدش. ان الله علی کل شیء قدیر. نهنگ یونس رو که فروداد رفت زیر آب، گرسنش که می شد 50 تا ماهی رو می گرفت می خورد و هضم می کرد، ولی پروردگار به معده اجازه نداد یونس رو هضم بکنه. یعنی در آن واحد که میگن غیر ممکنه، برای خدا غیر ممکنی، هم هضم میکرد هم نمیکرد. کلن دانشمندان میگن موجود سوم باید یه طرفش نر باشه یه طرفش ماده، همه موجودات، حیوانات حتی نباتات، اینا یه طرفشون گرده نریه، یه طرفشون گرده ماده. این گرده نری که رو ماده میریزه یا ماده که رو نری میریزه، میوه به وجود میاد. حیوانات هم همشون بچه هاشون دو طرف دارن، ماده نر. همه انسان ها هم اینجور، اینا هم دو طرفشون نر هست و ماده. ولی سوره آل عمران رو بخونید، سوره مریم رو بخونید، خدا چهارمین پیغمبر اولی العزمش رو یه طرفه به وجود آورد، فقط از طریق مادر، پدری وجود نداشت. حالا باز مسیح یه مادر داشت، اما آدم رو که میخواست خلق بکنه نه طرف ماده داشت نه طرف نر، یه خلقت مستقلی بود. و باز در قرآن آدم بخونه ان فی خلق السماوات والارض، حالا برای این که سماوات رو بدونید یا زمین، یه کتاب خیلی مهمی است، سرگذشت زمین، کتابایی برای عوالم بالا نوشته شده که اینا با چشم رصد نشده، با قوی ترین دوربین های نجومی رصد شده از جهان های دور. یه کتاب افق دانش، این یه کتابه. یک دو سه بی نهایت، این یک کتابه. افق دانش، این یک کتابه. اینا رو من خوندم. در بین ما هم یک کتاب نوشته شده عربی به نام الهیئت و الاسلام، یعنی نگاه اسلام به عوالم بالا. چه ائمه ما در توضیح عوالم بالا معجزه عظیمی به خرج دادن. بخشی از این روایات در بخش از سماع و العالم بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی که 110 جلد، چهار جلدی 500 صفحه است، 55,000 صفحه روایت. خب اینا رو از خدا آدم ببینه، ببینه که دانشمندان نوشتن. من این آخرین آماره، هنوز کتابای جدیدشون رو نگرفتم، که تا الان با دوربین‌های نجومی 30 میلیون کهکشان کشف که بعضی این کهکشان ها در مقابل کهکشان بالاتر خودشون به اندازه نخودن در مقابل یه هندونه بزرگه و میلیون ها منظومه شمسی دارن. خب اینا رو آدم در قرآن بخونه، وقت دورنمایی از عظمت پروردگار رو میتونه با چشم دل تماشا کنه. دورنما، آخه فکر ما اون ظرفیت رو نداره که عظمت بی نهایت رو در خودش منعکس کنه. نداره، داره، ما محدودیم. همه طرف، ولی بالاخره هر روز به صورت واجب در پنج نماز میگیم الله اکبر. خدا بزرگتر از چیه؟ پروردگار که با چیزی مقایسه نمیشه که بگیم خدا از آسمونا بزرگتره. این مقایسه غلط. الله اکبر یعنی خدا بزرگ تک، بزرگ واحد، یعنی کنار او بزرگی بزرگ نیست. یه جمله هم امیرالمؤمنین در خطبه متقین دارن درباره فکر و حال و درون و باطن اهل تقوا، که من فکر کنم الان نواروشم از این جمله رو 30 شب در یه جلسه ماه رمضان توضیح دادم، 50 سال پیش. از عمل خالق و فی انفسه، اینا در درونشون عظمت خدا رو یافتن، البته در حد گستره وجودشون، در حد سعه وجودشون. حالا جمله دومش خیلی عجیبه، و سقره ما دونه فی اعیونه، عظمت او رو در باطن به خاطر نورانیت شدید و رصدی که درون از عالم غیب داره مشاهده کردن، و غیر خدا هر چی در این عالم در چشم اینا کوچیک. این خیلی حرف. برادرانم، خواهرانم، بعضی از این حرفا رو ما از قول قرآن یا از قول ائمه طاهرین میگیم، درکش مشکله، لغت معنی کردنش مشکل نیست، اما اینکه چیه آدم میمونه. عظم الخالق فی انفسهم، چون کاری به چشم نداره این مسئله، عظمت او، قدرت او، ذات او، هویت او، کیفیت او با چشم که درک نمیشه، دیده نمیشه. خدا در درونشون بزرگ، و غیر خدا هر چی هست در چشمشون کوچیکه. لذا نه گول دنیا رو میخورن، نه گول پول رو میخورن، نه گول قیافه رو میخورن، نه گول این و اون رو میخورن، چون همه چی در چشمشون کوچیکه، هیچ وقت خودشون رو فدای کوچیک نمی کنن، هزینه کوچیک نمی کنن. آسون حرف زدنش، ولی درکش و رسیدن به این مقام خیلی سخت. خب وقتی من او رو بشناسم، چنین کیفیتی از عظمت در درون من جلوه میکنه و غیر او در چشم من کوچیک می نماد، حال چیزی گیرم بیاد به قول خود خدا در قرآن خوشحال نمی شم اصلا. ولا تفرحوا بما آتاکم، ولو اینکه این چیزو خود من بهتون داده باشم. این خیلی کوچیکه، می بینه جای شاد شدن. حالا اگر اون چه که دادم از دستشون بره ولا تعصوا علی ما فاتکو، قصه نمیخواد، ناراحت نمیشه، رنج نمیکشه. چقدر بزرگن، چقدر که داده ها خوشحالشون نمیکنه، گرفته ها بدحالشون نمیکنه. یه روز صبح بعد نماز، این در اصول کافیه در باب ایمان، جایی دیگه هم نقل شده، من تو چند تا کتابای مهممون دیدم، پیغمبر اکرم بعد سلام نماز برگشت رو به مردم، یه جوانی رو دید همسن شما جوونا، نمیگه شیخی رو دید، یعنی یه آدم موسنی رو، پیر مردی. شیخ لغتش در عرب یعنی موسن، پیر مرد، کهنسال. یه جوان، نظر الا شاب بین، نگاه به یه جوان کرد، دید قیافش، رنگش، گردش چشمش، حالش، با همه اینایی که تو صف نماز نشستن فرق میکن. چقدر من 60 سال تو منبرا آرزو میکنم پروردگار عالم یه چنین حالاتی هم یه خوردشو به ما بده، من که به آرزوم نرسیدم. علت هم داره، با اینکه میگن دعا مستجابه، ولی لیاقتشو ندارم که نمیدم. فرمودن حالت چطور؟ گویا رسول الله، گویی عرش رو میبینن. حالا پیغمبرم دارن گوش میدن، اگه همون اول هر دروغ بود که میگفتن قطعش کن، گفت عرش رو میبینن. این همینه که امیرالمومنین میفرماد خدا در باطن عظمتش جلوه کرده و صغر ما دونه فی اعینهم، بقیه موجودات غیر خدا تو چشمشون کوچیکه. همینو این جوونه گفت، گفتش که وستوا اندی از ذهب و الحجر، الان یه شمش طلا بیارن به من بدن، 2 کیلو، 5 کیلو، 100 کیلو، با یه سنگ پیش من و حال من و دل من مساویه. اصلا حالم به هم نمیخوره که حالا این طلاست، این سنگ. استوا اندی از ذهب و الحجر، پیش من سنگ و طلا یک، این حال به هم دست. امیرالمومنین اومدن وزارت دارایی حکومتشون، دیدن انبارا پره، به وزیر دارایی ابو رافع فرمودن مردم رو صدا بزنیم، مردم حق دارن، همه رو بین مردم تقسیم کرد، تموم شد، کف انبارا رو جارو کردن. آخرین چیزی که تقسیم کرد کاه بود، اولین چیزی که تقسیم کرد طلا و نقره بود، برای این که بیشه امیرالمومنین کاه با طلا یکی بود، دل بسته نبود، دلشو نبرده بود. بند به قلب امیرالمؤمنین نزده بود. هیچ. یه دنباله ای هم داره که بعضی از کتابا نقل میکنن که جلال الدین هم در مثنوی دنباله رو نقل کرده، همون کتابای قدیمی تر خودش، که به پیغمبر گفت من شبا صدای ناله اهل دوزخ رو میشنوم. صدای زیبای سپاس اهل بهشت رو میشنوم. اینو امیرالمؤمنین هم در خطبه متقین دارن به همین صورت. وهم والجنت کمن رآها وهم فیها منعمون یا متنعمون. اینا تو دنیا دارن زندگی میکنن، تو بازارن، تو خونن، بین مردمن، ولی گویا بهشت رو میبینن و از نعمتاش هم دارن بهرمند میشن. و هم و نار کمن رآها و هم فیها معذبون. گویا دوزخ رو میبینن و دارن عذاب میکشن. گفت صدای دوزخیان رو میشنوم، صدای بهشتیان رو میشنوم. بعد گویا رسول الله اجازه میدین من تو صف بلند شم و دونه دونه اینایی که تو مسجد پشتر نماز خوندن دست بذارم رو سرشون، بگم اینو تو جهنم شبا میبینم، اینو تو بهشت میبینم، اونو میبینم. لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. فرمود نه دیگه، اینجا باید آبروی مردم حفظ بشه، نمیخواد نشون بدی. خب یه میوه معرفت، هلی میوه عظیم که من یک عظمت رو ببینم، منهای او همه رو کوچیک ببینم. اسکندر مقدونی سه همه شاهان بود، آدم متکبر، دارای ارتش قوی، دارای خزانه پر، داشت با افراد بالای دربارش از یه راهی عبور میکرد. رسم بود قدیم فراشا زودتر میرفتن که مانعی، سنگی، کسی، حیوانی تو راه شاه نباشه. یه فراشی اومد دید یه مردی خیلی راحت تو مسیر نشسته، به دیوار تکیه داده، پاشم دراز. این که غیر خدا تو چشمشون کوچیکه. گوه آقا بلند شو، اعلی حضرت داریم میاد اینجا رد بشه. گوه این خیابون ملک اعلی حضرت دیم، مولا هم از بیاد رد شو، به من چه؟ اینو درباره حکمای یونان نوشت. گفت بلندت میکنم، گفت تو زورت نمیرسه منو بلند کنی. تو بگو نگو اسکندر نزدیک شد. گفت سر و صدا چیه؟ بند خدا اومد گفت آقا شاهنشاه اعلی حضرت یه کسی با یه لباس کهنه نشسته، به دیوار تکیه داده، پاشم دراز کرده. میگیم شاد را اینجا رد میشه، بلند شو. میگه اینجا ملک شانی، منم بلند نمیشم، بیاد رد شو. خب یه خود اون ورتر بره. اسکندر گفت ببینید کیه این. رفتن و اومدن گفتن آقا دیاجانوس حکیمه، یه مرد عالم با سواد فوق العاده. گفت کاریش نداشته باش. با اسبش اومد روبروی دیاجانوس وایساد، یعنی سر اسب و برگردون که روبروش باشه. گفت حکیم من دستم بازه، حکیم هر چی دلت بخواد بهت میدم، اما یه چیزی بخوا. گو قبول میکنی؟ گو بله قبول میکنم. گو بله قبول میکنم. چی میخوای؟ عظمت روحی رو ببینید و کوچیکی بقیه رو تو چشم. گو من نشستم آفتاب بگیرم، لطفا از جلوی من برو کنار، سایه کردی آفتاب به هم بخور. همین یه میوه معرفت. حالا برای این که من بحثمم جدا نشم، چون عرض کردم بحث نشانه های مؤمن و روش مؤمن و مرگ مؤمن و برزخ مؤمن و قیامت مؤمن خیلی بحث گسترده‌ایه، فکر کنم نزدیک 100 بحث بشه. شناخت میوه داره. آدم یه انسان کامل رو بشناسه به خود میاد، از خود شرمنده میشه و سعی میکنه دست به دامن او بزنه یا به روح او و خودشو از این افتادگی در مادیات بالا بکشه. سوال علاج، بپرس که درمانت به چیه. این شعر مال شیخ بهایی. سوال علاج از طبیبان دین کن. حالا این نبودم خیلی خوب، بازم در بسته نی. توسل به ارواح آن طیبین کن. وقتی بشناسی خوبان عالم، بعد به خودت میگی من چرا خوب نباشم؟ اینکه خیلی ارزش. من یوسف رو بشناسم، خب من چرا شهوتران بشم؟ چرا دوست دختر پیدا کنم؟ چرا با زنان نامحرم باشم؟ یوسف که آدم بشناسه هوس نمیکنه، دل آدم رو حرکت میده نه هوس. که آدم اقلن از او درس پاکی بگیره. و مردم مؤمن رو که بشناسه همینجور. یه مسیحی، این از نمونه همین روایته که لکل شیء ثمرتون، هر چیزی میوه‌ای داره و میوه معرفت. این حقایق. یه مسیحی تو ارشاد مفیده، جاشم بگم که خیلی جاش محکمه، خیلی مفید، مرجع تقلید بزرگی. اومد خدمت امیرالمومنین، گفتش که کی هستی تو؟ پیغمبری؟ فرمود نه. گاخه آثار نبوت در تو دیده میشه، حالا داره میشناسه. گفت نه من پیغمبر نیست. کی هست؟ گفت من جانشین پیغمبر اسلامم. گفت من بیشتر با تو حرف ندارم، بگوگو هم ندارم، من رو در حوزه امامت خودت و نبوت پیغمبرتون درآر. مسلمون شد، خداحافظی نکرد بره. به حضرت گفت این مسیر کجا داری میری؟ گفت دارم میرم جنگ با دشمنان خدا. گفت منم ورده ببر مسیحیه. فرمود بیا. مفید نوشته با امیرالمومنین اومد صفین و شهید شد. میشناخت. با خضر دانش یار شم ای موسی دل، شاید که از این صحرا کنی تیه منازل. در چاه تن تا کی برا ای یوسف جان، مصر تجرد را توی سلطان عادل. در شهر تن تا کی برام ای اشرف جان، زادی طلب تا همتی داری به منزل، جستات و خدمت نباشد زاد این را. در دین و دانش کوش و منشین هیچ قافل، لذات جسمانی فانی دانه توست، زور و زر و جاه است دام این مرغ عاقل. جز ذکر الله هست هر ذکری ز شیطان، جز یاد حق هر سود و سودائیست باطل. آندم بریدم من از حسین ده، کامد به مقتل شمر سیاه ده. امیدوید و من میدویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل او می نشست و من می نشست او روی سینه من در مقابل او می کشید و من می کشیدم او خنجر از کین من ناله از دل او می برید و من می بریدم او از حسین سر من از حسین دل الهی دل همه مردم دنیا رو با نابودی اسرائیل خوشحال کن. خدایا ما به عنوان دشمنی و مخالفت با تو گناه نکردیم، افتادیم تو گناه، تو رو دوست داشتیم، تمام گذشته بین ما و خودت رو بیامرز، گذشتگان ما رو، اونایی که در شیعه شدن ما دخیل بودن از زمان آدم تا حالا، همشون رو با امیرالمؤمنین محشور کن. خدایا یک چشم به هم زدن ما رو از پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، دنیا و آخرت جدا نکن.